به نام خدا. کتاب سقراط مجروح، نویسنده برتولد برشت، مترجمان هوشنگ ازبیجاری، فریدون ایلبگی، ناشر انتشارات پیام، 1349، گوینده الهه دزیانیان. این کتاب مجموعاً در 95 صفحه به چاپ رسیده است. تقدیم به جورج کایزر. سقراط فرزند قابله که در گفتگوهای دو نفری می توانست شوخی شوخی اندیشه های شکل گرفته و انسجام یافته دوستانش را خوب و آسان اخذ کند، آنها را چونان فرزندان ذهن و اندیشه خود پرورش داده و به کمال برساند، بی اینکه چونان معلمان دیگر با اطلاق واژه حرامزاده آنها را مشخص و متمایز جلوه دهد، نه تنها باهوشترین بلکه یکی از شجاع‌ترین یونانیان به شمار می‌رفت. این شهرت به شجاعت وقتی به حق جلوه می‌کند که ما در آثار افلاطون می‌خوانیم که او چگونه با بشاشت و طراوت و بدون تندخویی جام شوکران را سر کشیده است، جامی که مقامات عالی کشوری به پاس خدماتی که به هموطنانش کرده بود به او تعارف کرده بودند. اما بعضی از علاقمندان سقراط لازم می‌دانستند که از شهامت و شجاعت او در میدان جنگ نیز تعریف و تمجید شود، چه او عملاً در نبرد دلتون شرکت داشت. او در میان پیادگان سبک اسلحه خدمت می‌کرد. او را که در ظاهر فیلسوف و از نظر درآمد کفاش بود، در واحدهای گران اسلحه و محترمتری چون سوار نظام راه نمی‌دادند. با این همه و در چنین شرایطی، همانطوری که می‌توان حد زد، شجاعت سقراط خاص و عجیب بود. در صبح روز نبرد، سقراط تا آنجایی که ممکن بود خود را برای چنین نبرد خونینی کاملا آماده کرده بود. او به گاز زدن و جویدن پیاز مشغول شد، زیرا سربازان عقیده داشتند که این کار جرأت می‌آورد. تردیدش در مواردی بسیار او را به زود باوری در موارد دیگری می‌کرد. او به حساب کردن و پیشبینی اعتقادی نداشت و طرفدار تجربه های عملی بود. به این ترتیب به خدایان ایمان نداشت، اما به پیاز عقیده داشت. متاسفانه خاصیتی در آن مشاهده نکرد. لااقل هیچ تأثیر آنی و فوری را احساس نکرده بود و همچنان پیاده و غمگین به واحد شمشیر زنان که آهسته به طرف مواضع خود در صحرا حرکت می‌کرد ملحق شد. در پیش رو و پشت سرش جوانان محلات هومه آتن در حرکت بودند و توجه او را به این نکته جلب می‌کردند که سپرهای زرادخانه خیلی کوچک تهیه شده و برای آدم‌های چاقی مانند او مناسب جلوه نمی‌کند. سقراط هم همین فکر را می‌کرد، چون در سرزمین آنها آدم‌های پهن و چاقی بودند که این سپرهای باریک حتی نیمی از پهنای اندام آنها را در بر نمی‌گرفت. بحث و گفتگوی نفرات جلویی و پشت سری سقراط در مورد میزان استفاده و درآمد اسلحه سازان عمده از تهیه سپرهای باریک با فرمان دراز بکشید قطع شد. سپاهیان روی زمین‌های پوشیده از خار دراز کشیدند. چون سقراط سعی داشت که به جای دراز کشیدن به روی زمین پوشیده از خار روی سپر خیش بنشیند، افسری به او پرخاش کرد و سرش داد کشید. سقراط بیش از این پرخاشگر از صدای آرام و خفه‌ای که می‌گفت ظاهراً دشمن در این نزدیکی‌هاست ناراحت شده بود. مه شیری رنگ افق دیدشان را کاملا محدود کرده بود، ولی صدای گام ها و برخورد اسلحه ها نشان می داد که صحرا پر از سپاهی است. سقراط با بیمیلی گفتگویی را به یاد آورد که دو شب قبل با مردی از طبقه اشراف، یک افسر سوار نظام، به وجود آمده بود. او این مرد را فقط یک بار، آن هم به طور مخفیانه ملاقات کرده بود. مرد جوان ساده لوحانه از یک نقشه کامل و همه جانبه صحبت کرده بود. واحدهای پیاده نظام که مردمی ساده لوح، وفادار و دارای طرز فکر قدیمی هستند، در صف مقدم جبهه ایستادند تا زهر حمله دشمن را بگیرند و سر دشمن را گرم کنند. تا واحدهای سوار نظام از جانب دره از پشت سر دشمن را تار و مار کنند. دره میبایستی در سمت راست در محلی دون مه قرار داشته باشد. پس در این حال سوار نظام اکنون از آن محل در حال پیشروی میباشد. طرح چنین نقشه‌ای به نظر سقراط درست و مناسب بود و لااقل بد به نظر نمی رسید. همواره لازم است که برای نبرد نقشه‌ای طرح شود، به ویژه وقتی که آدم از دشمن ضعیف‌تر بوده باشد. هرچند در واقع آنچه مهم است جنگیدن یا به دشمن ضربه وارد کردن است و در این گونه موارد انسان کاملاً مطابق نقشه عمل نمی کند. بلکه این پیشروی تا حدی است که دشمن امکانات و موجبات آن را فراهم کند. اکنون در زیر نور خاکستری رنگ صبح آن نقشه به نظر سقراط حقیر می نمود. این حرف چه معنی دارد که واحد پیاده نظام بایست زهر دشمن را بگیرد و سر دشمن را گرم کند؟ معمولاً اصل بر این است که انسان باید تا آنجا که برایش امکان داشته باشد بکوشد خود را از تیررس حمله دشمن در امان و دور نگاه دارد، در حالی که با چنین نحوه عملی خود را مورد هدف قرار دادن هنری نمایانده شده است. بدتر از همه این است که فرمانده جبهه خود یک سوار نظام بود. باری با رواج چنین فرضیه‌ای در مورد خاصیت پیاز و از طوری شد که پیاز برای مصرف آدم‌های معمولی هم در بازار پیدا نمی‌شد. این چقدر غیر عادی می‌نمود که صبح به این زودی به جای اینکه انسان در رخت خواب خود باشد، اینجا در میان صحرا به روی زمین عریان بنشیند، در حالی که لااقل 5 کیلو آهن‌آلات به بدن خود آویزان کرده و چاقوی آدم‌کشی در دست باشد. این حرف درستی است که انسان باید از شهر خود دفاع کند، البته وقتی که مورد حمله قرار می گیرد، چه اگر این کار را نکند با وضع بدتر و موقعیت وخیمتری مواجه می گردد. ولی چرا شهری مورد حمله قرار می گیرد؟ به این دلیل که مالکان بزرگ باغ‌های انگور و برده فروشان آسیای صغیر مزاحم صاحبان کشتی‌ها و مالکان باغ‌های انگور و برده فروشان پارسی شدند. چه دلیل ملوس و قشنگی! از سمت چپ در میان مه فریاد خفه‌ای به همراه صدای برخورد فلزها شنیده می‌شد و سر و صداها با سرعت نزدیک می‌شد. حمله دشمن آغاز گردیده بود. واحد پیاده نظام از جا برخاست. با چشمانی از حدقه درآمده به میان مه خیره شده بود. 10 قدم آن طرفتر مردی به زانو در آمده و با لکنت از خدایان کمک می طلبید و این به نظر سقراط خیلی دیر بود. ناگهان از طرف راست نعره وحشتناکی به سان جواب این کمک به گوش رسید. به نظر می رسید که فریاد کمک به فریاد مرگ مبدل شده باشد. سقراط در مه قطعه آهنی را دید که در هوا در جولان بود و به این سو و آن سو می رفت و این یک نیزه بود. بعد به دنبال آن هیاکل بزرگی ظاهر شدند. دشمنان. سقراط تحت تأثیر این فکر که شاید زیادی منتظر مانده با سنگینی برگشت و شروع به دویدن کرد. زره سینه و پاپوش‌ها تا حد زیادی مانع دویدنش می‌شدند. اینها خیلی خطرناک‌تر از سپر بودند، چون که نمی‌شد آنها را دور انداخت. فیلسوف نفس‌زنان در صحرای پر از خار می‌دوید. همه فکرش معطوف بر این بود که آیا به اندازه کافی فاصله گرفته است یا نه. خدا کند که جوانان لایق در پشت سرش برای مدت کوتاهی زهر این حمله را گرفته و از پیشروی آنها جلوگیری کرده باشند. ناگهان یک درد ناگهانی به تمام بدنش رخنه کرد. پاشنه پای چپش می سوخت. سقراط عقیده داشت که ابداً قادر به تحمل آن نیست. نفس زنان به زمین افتاد، اما با فریاد دردی دیگر از جا پرید. با چشمان گیج به اطراف می نگریست. همه چیز را دریافت. به زمینی پوشیده از خار افتاده بود. آن قسمت از زمین پوشیده از پیچک‌های تیغدار با تیغ‌هایی تیز بود. حتما تیغی به پایش فرو رفته بود. با احتیاط و با چشمانی که اشک از آنها جاری بود، جایی را جستجو می‌کرد که بتواند در آنجا بنشیند. روی پای سالم خود لنگ لنگان چند قدم دایره وار به این سو و آن سو رفت. سرانجام برای بار دوم به روی زمین نشست. لازم بود هرچه زودتر تیغ را از کف پای خود خارج کند. به طور دقیق به هیاهوها و همهمه ها گوش فرا داد. میدان نبرد از دو طرف تقریبا از او دور شده بود، ولی در این حال از روبرو تا محل تیر که لااقل 100 قدم فاصله بود، چنین به نظر می رسید که آهسته ولی به طور قطعی و اشتباه ناپذیر نزدیک می شود. سقراط نمی توانست بند صندلش را به پایین بکشد. تیغ کف نازک چرمی صندل را سوراخ کرده و عمیقاً توی گوشت فرو رفته بود. چگونه می توانستند به سربازانی که می بایست از وطن خود دفاع کنند چنین کفش های نازک و آسیب پذیری تحویل دهند؟ به دنبال هر حرکتی که به صندل داده می شد، دردی سوزنده و شدید آزارش می داد. بی اینکه راه چاره‌ای به فکرش راه یابد، شانه های سترگش را شلوول و به اطراف پایین آویخته کرد. چه باید بکنم؟ چشم های تارش به شمشیری که در کنارش بود افتاد. فکری از مغزش خطور کرد، خوشایندتر و جالبتر از فکری که در حین بحث و گفتگو به مغز آدم می رسد. آیا امکان دارد که از شمشیر به جای چاقو استفاده کند؟ هر دو دستش را پیش برد و آن را گرفت. در این هنگام صدای گام های خفه‌ای به گوشش رسید. یک واحد کوچک از میان علف ها عبور می کرد. خدایان را سپاس، چه اینها خودی بودند. همین که سقراط را دیدند، چند ثانیه ایستادند و بعد به راه خود ادامه دادند. این عبارت به گوش سقراط رسید: این همان کفاش است. از سمت شب آنها سر و صداها و همهمه هایی به زبان بیگانه شنیده می شد. پارسیان. سقراط سعی کرد که دوباره روی پاهایش، در واقع روی پای راست خود بایستد. به شمشیر کوتاه خود تکیه کرد و در طرف چپ در محوطه ای باد تنی چند از جنگجویان را دید که نزدیک می شدند. صدای ناله ها و برخورد آهن به آهن یا آهن به چرم به گوشش رسید. به روی پای سالمش لنگ لنگان به عقب رهید. به روی پای مجروحش ایستاد و نفس نفس زنان نقش بر زمین شد. وقتی که جنگجویان بیگانه که تعدادشان زیاد نبود، شاید از 20-30 نفر تجاوز نمی کرد، به چند قدمیش رسیدند، فیلسوف در میان بوته ای از خار نشسته بود و با ناامیدی به دشمنان نگاه می کرد. برایش امکان نداشت که از جایش تکان بخورد. تحمل هر چیز دیگری به نظرش بهتر و سهل‌تر از تحمل درد پایش جلوه می کرد. نمی دانست که چه عکس العملی نشان دهد. ناگهان شروع به نعره کشیدن کرد. آنچه به طور دقیق حکایت شده این است: سقراط شنید که بی اختیار نعره سر داده است. شنید که از قفسه سینه سترگش صدای نعره برآمده است. درست مانند صدای شیپوری که کار بلند گورا می کرد. واحد سوم، به اینجا بیایید. بچه ها بیایید که حقشان را کف دستشان بگذاریم. در همین وقت در عالم خیال خود را به تصور درآورد که چطور شمشیر به دست گرفته و دایره وار آن را به دور سرش میچرخاند، زیرا از میان بوته‌ها یک سرباز پارسی با نیزه ظاهر شده بود. با چرخش شمشیر نیزه به سوی و صاحبش به سوی دیگر پرت شد و سقراط بار دیگر احساس کرد که نعره میکشد و میگوید بچه‌ها حتی یک قدم عقب نشینی نکنید، آنها همانجایی هستند که دلمان میخواست. پدر سگ‌ها، کراپولو با ششمین دسته حمله به جلو، نولوس به طرف راست، هر کس که عقب نشینی کند من تیکه پارش میکنم. فیلسوف در نزدیکی خود دو نفر را دید که با تعجب به او مینگرند. سقراط آهسته با آنها گفت نعره بکشید، به یاری خدایان نعره سر دهید. یکی از آنها از ترس فکایش را به پایین کشید و ادای نعره کشیدن در آورد، ولی صدایی از او در نیامد. اما دومی واقعا شروع کرد به نعره کشیدن و چیزی را با فریاد به زبان آورد. یک سرباز پارسی که در آن نزدیکی به زمین افتاده بود از جا برخاست و به طرف بوته‌ها به دویدن پرداخت. در محلی که مه کمتری وجود داشت 10-12 مرد خسته دیده می شد که تلو تلو خوران پیش می آمدند. پارسی ها به دنبال این نعره ها فرار کرده بودند، زیرا می ترسیدند که در اینجا کمینگاهی وجود داشته باشد. یکی از هموطنان سقراط که هنوز روی زمین نشسته بود از او پرسید اینجا چه خبر است؟ فیلسوف جواب داد اصلا چرا ایستاده و مرا تماشا می کنید؟ بهتر است به این طرف و اون طرف بدوید و فرمان بدهید تا آنها متوجه نشوند که تعداد ما چقدر کم است. مرد مرددانه گفت بهتر است که عقب نشینی کنیم. سقراط اعتراض کرد و گفت ابداً، حتی یک قدم، همه شما پا خرگوشی هستید و خوب بلدید فرار کنید. و از آنجایی که برای سرباز تنها ترس کافی نیست بلکه شانس هم باید داشته باشد، ناگهان از دور به طور کاملاً واضح صدای سم اسب‌ها و فریادهای وحشیانه‌ای شنیده شد و این فریادها به زبان یونانی بود. همه می دانند که شکست دشمن در این روز برایشان چقدر دردناک بوده و گران تمام شده است. همین شکست به جنگ پایان داد. وقتی که الکیبیادوس در جلوی واحد سوار نظام به نزدیکی آن بوتزار رسید، مشاهده کرد که دسته ای از سربازان پیاده نظام این مرد چاق را روی شانه هایشان حمل می کنند. اسبش را نگه داشت، سقراط را شناخت. سربازان برای او توضیح دادند که او صفهای مردد سربازان را با مقاومتی زائد البسط سر جای خود نگاه داشته و از پراکندگی آنها جلوگیری کرده است. سرمست از شوق پیروزی او را تا مرکز تجمع سربازان بردوش حمل کردند و از آنجا علی‌رغم اعتراضش او را به عرابه‌ای نشاندند. و در حالی که در میان سربازان عرق کرده، هیاهوگر و به هیجان آمده احاطه شده بود، به پایتخت رسید. او را تا خانه کوچکش به روی دوش حمل کردند. همسر سقراط، اکسانتیپه، در حالی که جلوی اجاق زانو زده و با لپای پر به آتش فوت می کرد، برای سوپ لوبیا می پخت و گاه گاهی به او نظری می انداخت. فیلسوف هنوز به روی آن صندلی که دوستانش او را به روی آن نشانده بودند نشسته بود. همسرش با بدگمانی پرسید چه اتفاقی برایت افتاده؟ آهسته جواب داد برای من هیچ. زن می‌خواست که از ما واقعا مطلع شود. پس این چیزهایی که در مورد کارهای قهرمانی تو گفته می‌شود چیست؟ و او جواب داد با بام شاخ و برگ داده و زیادش کردن. غذا چه عطر خوبی دارد. سم با عصبانیت گفت: غذایی که هنوز به روی آتش گذاشته نشده چطور میتواند عطری داشته باشد؟ گویا باز هم به سرت زده. بله؟ فردا وقتی که برای آوردن نان گندم بیرون میروم لابد باز به خاطر تو مورد تمسخر قرار خواهم گرفت. نه؟ من کاری نکردم که مورد تمسخر قرار گیرم. مبارزه کردم. مست بودی؟ نه، فقط وقتی که اونها میخواستند عقب نشینی کنند من کاری کردم که مقاومت کنند. و چون آتش روشن شده بود زن سقراط در حالی که از را بلند میشد گفت: نمیتوانی خودت رو سرپا نگه داری. اگه غیر از اینه ظرف نمک رو از روی میز به من بده. سقراط متفکرانه و آهسته گفت: شاید بهتر باشه که اصلا چیزی نخورم. ظاهرم معده من کمی ناراحته. دیدی که گفتم سیامستی؟ اگه غیر از اینه از جا بلند شو و در اتاق بگرد تا ببینم راست میگی یا نه. حرف نامربوط زن فیلسوف را دلخور و ناراحت کرده بود. او به هیچ وجه حاضر نبود از رویش بلند شود و به او ثابت کند که نمیتواند راه برود. زن فوق‌العاده باهوش بود و اگر قرار می‌شد که چیز ناجوری را در مورد او کشف کند موفق می‌شد. بهتر از همه این بود که علت مقاومتش در جنگ بر زن آشکار نمی‌شد و این بزرگترین دلیل امتناع فیلسوف برای از جا بلند نشدن بود. زن هنوز با محتوی دیگ روی اجاق ور می‌رفت و در ذهن به او گفت که به چه فکر می‌کند. اطمینان دارم که دوستان شوخ طبعت در پشت جبهه در آشپزخانه لشکر تو را به کاری گمارده بودند و این ادا و اطوارها هم جز مسخره بازی و حق بازی چیز دیگری نیست. سقراط از دست زنش به شدت ناراحت بود. از پنجره کوچه را می نگریست. مردم با فانوس های سفید در آمد و رفت بودند و جشن پیروزی را تدارک می دیدند. دوستان خوب و با نفوذش مسلماً در تدارک آن شرکت نداشتند. تازه خود او لااقل به این سادگی ها قبول نمی کرد که به خاطرش مجالس جشن و سرور تشکیل دهند. زن ادامه داد: یا اینکه به نظر اونها به میدان نبرد فرستادن پینه دوز کار درست و خوبی اومده بود ها؟ اشتباه تو همینجاست. اونا تو را انگوش کوچکه خود نیز حساب نمیارن، زیرا عقیده دارند که اون کفاشه و باید کفاش هم باقی بمونه. در غیر این صورت چطور میتونیم توی سوراخ کثیفش ساعتها به پرت و پلا گویی مشغول بشیم و بشنویم که مردم میگوین ببین آیا او پینه دوز خودمان است که این آدمهای تر و تمیز و حسابی با او نشستن و با او با این کثافت درباره فلسفه گفتگو میکنند؟ درباره فلسفه؟ زن نگاه غیر دوستانه‌ای به او کرد و گفت: من میدونم که بی سوادم. دیگه لازم نیست که تو مرتباً به من گوشزد کنی و سرکوفت بزنی. اگه من این طور نبودم تو کسی رو نداشتی که هرچند وقت ظرف آب رو بیاره و پاهات رو شستشو بده. یک زن چیزفهم و با سواد که این کارا رو نمی‌کنه. فیلسوف یکه خورد. آرزو کرد که زنش متوجه اون نشده باشه. چه اگر فکر شستن پاهای او به فکر زنش راه میافت واویلا و وا مصیبت ها بود. خدایان را شکر که زن به حرفش ادامه داد: اگه تو مست نبودی و دوستات یه شغل زیر کار در رفتنی هم برات فراهم نکرده بودن، پس در این صورت تو باید خود را مانند یک جنگجو نشون داده باشی. دستای تو خونیه، ولی روی این حساب وقتی که من عنکبوتی رو زیر پا له می کردم تو نعره می کشیدی. فکر نمی کنم که در جنگ مردونه ایستادگی کرده باشی، بلکه در واقع با زرنگی کلکی زده حقه سوار کرده ای که تو رو اینطوری به روی دوش حمل می کنن. من تعطوی قضیه رو در خواهم آورد، مطمئن باش.